دلار رو ما بخوام به تراز به تعادل برسیم، طبق محاسباتی کردن باید 200 میلیارد دلار فقط در گاز ما توسعه گاز سرمایه گذاری کنیم. داریم یا نداریم؟ میگن نداریم. راه حل داره یا نداریم؟ داره. راه حل چیه؟ این یه نمونه است. و خواهشم دوباره عرض کنم مسئولینی که دارم گوش میدن ببین ارزمندی یه خورده با دقت گوش بدن. ارزمند این است که الان اداره گاز کشور را کی داره میکنه؟ یه شرکتی به نام شرکت گاز زیر نظر وزارت نفت. یعنی از اکتشاف گرفته تا تولید تا بهره‌وری تا چی همه مدیریت و توزیعش در یه شرکته. بالا سرش کیه؟ یه سری مدیر دولتی. ذخایر داریم و دیگران قطر و مطر و مطر داریم و توس از اون زیر دارن استفاده میکنن میبرن. من میگم چه اشکالی داره ما بیام بهره برداری از گاز را یه شرکت سهامی عام تأسیس کنیم، سهام اینو بفروشیم به مردم. مالکیت چه نمیگم ما؟ یا اگر مالکیت رو بگید آقا این از نظر مبانی مثلا ما اینا نمیشه و اینا نمیتونیم واگذار کنیم، اینا لست و بلست. من میگم بهره برداری از این را میشه شرکت سهامی درست کرد، شرکت سهامی بهره برداری و مدیریت گاز. سهام این حساب شده، یه مطالعه دقیق حساب شده این کرد میکنم حساب شده است. مدعیان ارشد این طرح این هستن که اگر این شرکت تأسیس بشه سهامش هم تو داخل بفروشیم که حتما مشتری داره، تمام این پولایی که الان دست مردم هستن نمیدونن چیکار کنن، طلا میخرن فلان میخرن فلان میخرن، یه سری آدمای مدیر بخش خصوصی بیان این مدیریت گاز کشور را قبول کنن. سهام این ادعا بر این است که تمام بدهی‌های دولت را از اول تأسیس ارشد که این شرکت نفت و گاز اینا هرچی به دیگه از همه رو میفردازن، تمام سرمایه گذاری لازمه میکنن، کلی هم سود به دولت میدن و نمونش مثل
در چارچوب بهره مالکان سود به دولت میدن،
قرارداد دیگه آره بهره مالکان مالیات میدن، بهره مالکان میدن، بالاخره طبق یه قراردادی اون شرکت با دولت قرار میبنده، کل این شرکت رو بهره برداری از این گاز رو من الباب الالمهرا میشه یه شرکت، شرکت سامی ها
نه تو چارچوب بخش خصوصی نه این
ولی یه چارچوب بخش خصوصی دیگه، چارچوب بخش خصوصی تو دنیا نمونه داره، حتما تو نمونه داره خیلی. الان عربستان شرکت ارشد که نفتش اینطوری داره، عربستان سهامش به دنیا فروخته، کل بهره برداری شده به یه شرکت، سهامش چند هزار میلیارد دلاره این شرکت نفتش، بهره برداری شده سودش میبره همون رو میبره. این اگر را بیفته چه مشکلی رو داره واسه دولت؟ هیچ مشکلی رو نداره. یه عزم میخواد، یه تصمیم میخواد که آقا این مدیریت رو به جای اینکه 4 تا مدیر دولتی اداره کنن بدن به یه شرکت سهامی. نه پول الان شما احتیاج داری، نه اون گرفتاری رو داری، نه اون مشکلات سوء مدیریت دولتی رو داری. اگر این کارو بکنی مثلا فردا همه کارو میتونی بکنی، اگر این کارو بکنی فولاد هم همین کار میتونه بکنی. تمام اونایی که دولت الان گرفته خصولتی مصولتی داریم میگیم همه اینه باید دست مرد. میدونی چقدر اشتغال ایجاد میکنه؟ میدونی چقدر مشکلات حل میکنه؟ اگر اینو بکنی دیگه لازم نیست بیاد قیمت گذاری
اون منابع شهر سرمایه گذاری یک کجا بیاره آی دکتر؟
مردم دیگه، سهامشو مردم میخره، شرکت میخره دیگه. سهام
از طریق اون منابعی که سهام جمع میشه،
سهام جمع میشه،
این چنین سهام قابلیت در واقع گردش مالی تو بازار داره؟
حتما داره. حتما شما الان حجم عظیمی که پول در دست مردم مونده که از این برای حفظ ارزش پولشون یه رفت میرن دلار میخرن، یه رفت طلا میخرن، ملک میخرن، فلان میکنن. الان شما حساب کنید مردم که پولی که دارن، یکی از وظایف دولت خب بالاخره یه نفر 1000 میلیارد تومان پول داره، خب میره چیکار کنه؟ تولید که الان جوابش نمیده، مجبور بره یا ببره بیرون دلار کنه ببره بیرون، یا بیاره ارز شود که سکه بخره، طلا بخره، یا ببره ارز بخره، یا بره ملک بخره، هی ملک بالا پایین میکنه. درسته که یه محیط تولیدی اینو بهش اجازه بدن و اجازه بدن که بیاد کار مدیریتی هم انجام بده. خب همه این سرمایه‌های کلانی الان هست. از این قبیل تصمیم‌ها، این چه تصمیم میخواد؟ حالا یه نمونه دیگه‌اش که اخیراً مطرح شد، آقای قزنفری رو که می‌شناسید؟
بله.
آقای قزنفری رئیس صندوق توسعه.
بله.
اخیراً یه برنامه، اول برنامه هفتم یه پیشنهاد داد. گفت الان دولت حدود 70 میلیارد دلار به صندوق بدهکار. این اومد گفت آقا همین پیشنهاد رو توی فرم دیگری، گفت یه مقدار از بهره برداری این پروژه های نفت و گاز رو بدید به من، من تمام بدهی های دولت حال میکنم، همه 70 میلیارد دلار میده و مجوز بدید من اینو با بخش خصوصی این کار بکنم. خودم هم نمیخوام بکنم، چون بگن دولت کارفرمای بزرگ دیگه نمیخوام اونو بکنم، اصلا خودشون نمیخوام بکنم. آورده رفته برده تشخیص مسلحت که بابا اینو کمک کنید، من تو بودجه تو برنامه هفتم عنوان کرد، باز تشخیص مخالفت کرد.
چرا؟
دیگه بود از خودشون پرسید.
خب بالاخره یه استدلالی داره تونه، شما شنیدین دیگه.
استدلالش اصلا این تابو است، یه تابو تو ذهنشون هست، یه اشترم رفته تو ذهن که اینا جز مسائل حاکمیتی هست، مالکیتش مال حاکمیت، ولی مدیریتش عرض شد که بهره برده شده، این باید یه تغییر فکر داد. اون عرض کردم اون روی کرده اگر عوض شه خیلی از این مسائل قابل حله، در مسائل داخلی در مسائل خارجی. ما یه اشترمی تو ذهنمون رفته. الان اشترم یعنی چی؟ اشترم مربوط به مرحوم خلخالیه. آقای خلخالی هر شد اول انقلاب اسمش میمد همه در میرفتن بهش گفتن تو چیکار کردی که اسمت میاد همه جمع جور میکنن. گفت من یه اشترم درست کردم، این اشترم رفته تو مغز همه، اسم من که بود همه در میره. ما تو مجموعه مسائل اقتصادی از اول انقلاب تا حالا یه اشترمی درست کردیم که خودمون ازش میترسیم. یعنی میگه درسته، مثلا میاد میگه قزنفری حرفش درسته، حرفش درسته، دو دو تا چهار تا است، ولی من نمیتونم. مجلس میگه آقا مجلس من رو این کار من نیست، این یه بار سیاسی داره، فلان داره، فلان داره. میگه خیلی خوب تشخیص نزد یا رؤسای قوا. خلاصه این اشتلمه مملکت گرفته. اگر این اشتلمه و این اشتلمه ما آقا شکسته، گفته بابا صریح تر از این که نمیشه گفت، این که امور اقتصادی دست دولت باشد این اشتباه آقا سر.
همه مردم در رسانه دیدند که یک موردی بود، گفتن که ببین بخش خصوصی مردم بعد چه بعد بخش در واقع مرتبط با همین حوزه است، گفتن که بله دادیم ستاد اجرایی. خب ستاد اجرایی دیگه حضرت آقا، حضرت آقا فرمودن که
برای چه اجرایی که خصوصی نیست، آره کی گفته خصوصی
دیگه، از خود حضرت آقا دیگه. بعد یه مهمانی داریم آقای دکتر، معرفی کردم به من، گفتن که آقای دکتر هاشمی گفتین دیگه کمیسیون برنامه بودجه دوستانه رو سه. آره
بله آقا فرمود آقا این چه اینکه خصوصی نیست که
دیگه واضح‌تر از صحبت مقام معظم رهبری.
بله منم هر زمان همین میگم، مقام معظم قانونا، مقام معظم، مقام معظم شرعاً قانونا. بابا میگه اشتباه کردی. خب چه جوری میگه
ستاد اجرایی که ستاد اجرایی بخش خصوصی نیستش؟
نه خیر،
ببین بخش خصوصی مردم بیاد.
بله مردم بیاد.
آقای دکتر هاشمی از کمیسیون برنامه بودجه مجلس تو خط هستن. آقای دکتر سلام.
آقا سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوب هستید
ان شاء الله.
سلام عرض میکنم خدمت همه ملت ایران، مهمان ویژه شما ای عالی.
آقای دکتر سلام، آمد در استودیو حضور دارم.
منم عرض سلام دارم آقاش.
ارادتمندی.
ببخشید جسارت ما رو ببخشید ها.
ما خیلی گوش نداری، نمیدونم چی گفتی.
نه چیزی بدی نگفته.
ما
بحثمون لایحه بودجه 1404 هستش و چالش هایی که داره. مثلا امروز رو به طور مشخص روی نرخ رشد اقتصادی دولت گفته برنامه من، دولت چهاردهم گفته برنامه اقتصادی من برنامه هفتم است. برنامه هفتم هم میگه رشد اقتصادی 8%. این لایحه بودجه میگه 4%، 3.5%.
نه نه نه،
چون
میگن تحقق پیدا نمیکنه،
نمیگن 4%. نه نه نمیگن، همین تحقق پیدا
نمیکنه. آره میگن
خب. تحقق پیدا نمیکنه. خب حالا چیکار باید کرد؟ بالاخره اگه تحقق پیدا نمیکنه بچا تو برنامه گذاشتی 8%.
هدف برنامه و حتی بودجه امسال هم همون 8% هست. که این 8% 2.5%ش باید از محل
2.8% درصد بهره‌وری
باید باشه. بله ما بقیش هم از محل سرمایه گذاری و تولید ارزش در واقع افزایش ارزش تولیدات کشوره که این قسمت چون نیاز به سرمایه گذاری داره، نیاز به منابع داره، نیاز به تحقق به اصطلاح اون پیشبینی هایی که دارن برای درآمدها و تسهیلاتی که داده میشه به بخش دولتی و بخش خصوصی برای تولید بر اساس اون ارزیابی میشه.
حالا کدوم سوال بپرسم آقای دکتر؟ آدرس محل دکمه قرمز رو بپرسم که بزنین بهره وری میره بالا یه دفعه که 2.8 روش میره بالا یا اون 200 میلیارد دلاری که لازمه برای این رشد 5.5% بگیم از کجا میاد؟
بله ببینید، ما هر دو اگه تحقق پیدا بکنه درآمدهای پیش بینی شده در به اصطلاح بودجه سال 1404 و سرمایه‌گذاری که باید انجام بشه، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی و چه حالا سرمایه‌گذاری خارجی، ما خب نمیگیم حتما 8%، ولی ما نزدیک میشیم به 8%. ولی متاسفانه در سالهایی که گذشته، حالا سال قبل 1403، این تحقق ما نداشتیم به خاطر شرایط تحریمی و مسائل مدیریتی که حتما آیه جناب آقای ساق گفتن، تحقق نداشتیم. پیش بینی میشه که ما هم اگر کار خارق العاده یا شرایط خاصی دیگری به وجود نیاد که منابعمون افزایش پیدا بکنه، امسال هم شاید تحقق پیدا نکنه.
حالا چیکار بکنیم که تحقق پیدا بکنه؟ اون 200 میلیارد دلار رو کجا چجوری بیاریم؟
بله بله، بحث اساسی اینه که ما به هر حال یک شرایط ویژه داریم. این شرایط ویژه یک قسمتش برمیگرده به اهتمام و سخت‌کوشی و تلاش مسئولین اقتصادی کشور و به کارگیری فعالین اقتصادی که جناب آقای آل‌حساب میفهمن من چی میگم، نه؟
بله بله.
و از همه ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی و شرکت‌هایی که وابسته به دولتن و کار سرمایه‌گذاری انجام بدن ما برای استفاده بکنیم. مرابطاتمون با کشورهای همسایه که خیلی با ما در تنش نیستن یا جاهای دور و نزدیکی که ما به هر حال به نوعی با آنها ارتباط داریم، به ما نیاز دارن، ما هم به آنها نیاز داریم، ما میتونیم منابعمون رو تامین بکنیم که این منابعمون به هر حال فروش نفت هست، فروش محصولات نفتی و صادرات غیر نفتیمون هست، اهتمام ببردیم صادراتمون افزایش بدیم.
200 میلیارد به دست میاد به نظرتون؟
200 میلیارد دلار خب بعیده. بله،
یعنی ما تازه یه سری مخارج هم داریم، استهلاک بله، هم داریم، هزینه بله، جاری هم داریم. 200 میلیارد ثابت سرمایه بر انباشت بشه.
بله،
اصلا عدد این کشورایی که شما گفتید انقدر هستی 200 میلیارد بتونن با ما تجارت کنه؟
بله، ما میتونیم. شما همین کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس ببین چقدر سرمایه‌گذاری اونجا داره انجام میشه. خب با واسطه میشه انجام داد، ولی نیاز به اهتمام و کار بزرگ داره، نه اینجور آروم آروم.
اهتمام و کار بزرگ یعنی چی؟ واضح بگیم.
اهتمام و کار بزرگ یعنی من گفتم کمیته های تشکیل بشه ویژه صادرات، ویژه صادرات در تمام استان ها.
خب تو این چند سال گذشته چیکار کردیم مثلا؟
انجام نمیدن. نه انجام نمیدن، اون اهتمام وجود نداره. این گیر ما اینجاست تو اقتصاد، یعنی ما تسلیم وضع موجودیم، راه میریم آروم آروم، نمیدویم. اینی که من میگم نمیدویم.
حالا اگه بدویم و کالا رو صادر کنیم بعد پولمون رو نمیتونیم از بانک حتی کشور دوست خودمون بیاریم، این وقت چی؟
نمیتونی. تا حالا چه کار کردیم؟ آوردیم دیگه. اگه شده با هر
با افزایش 35% هزینه‌های مبادله صرافی دیگه.
خب حالا اونا رو هم میشه به روشی کم کرد، نه؟ ببین این احتمال که من میگم، یعنی تمام مسئولین رده بالای اقتصادی، میانی، اونایی که کف بازارن و کار اقتصادی میکنن، اینا رو باید بخوایم دیگه، نه؟ یعنی بسیج کنیم. این اهتمام وجود نداره. ما میگیم آقا تحریمیم، نمیتونیم، سرمایه‌گذاری انجام نمیشه، پول ما رو نمیذارن بیاریم، نمیذارن بفروشیم. اینا رو بعضن پذیرفتیم، امسال و سال آینده میکنیم. این روش نمیشه. همین حرفی
که شما روشی که شدنی هست تو ذهنتون میگید میشه اون تو ما هم دقیقاً میخوام همون روش رو بدونیم چیه کشفش.
ببینید ما یه وقتی تو جنگ بودیم، نه یه وقتی تو جنگ بودیم، بدترین شرایطو داشتیم. خزینه جنگ 10 برابر خزینه‌ای بود که ما به تولید و اینا میدادیم. تو همون شرایط ما خیلی صادرات داشتیم به کشورهای دیگه، نه؟ خب حالا اون زمان تحریما در این اندازه مدرنیزه و به اصطلاح حالت مویی نداشت، ولی الان ما میتونیم این کارا رو بکنیم. ولی این یک اهتمام، یک تیم متشکل تو دولت تشکیل بشه، فقط برای افزایش صادرات.
خب بعد همین احتمالی که گفتی توسط دولت بعد اتفاق بیفته؟
بله دولت باید بخش خصوصی رو بیاره، بودجه مال دولت.
بخش خصوصی باید بیاد.
بله به توسط
خب دولت میذاره بخش خصوصی بیاد
مدیریت بکنه. یعنی اگه ما این دیدگاه داشته باشیم که دولت مخالف بخش خصوصی، خب بدبختی بار از همینه دیگه. نه
بالاخره رفتی سراغ اصل مطلب.
ما نظرمون به آقای دکتر پزشکیانه که اومده که درمان بکنه این کشور رو. ما تو انتخابات میگفتیم آقای پزشکیان درمانگره، پزشک راه درمان بلده. راه درمان اینه که دولت بیاد بخش خصوصی رو به بازی بگیره، حمایت بکنه، کمک بکنه، خلاش رو برطرف
بکنه. آقای دکتر الان شما تو مجلس هستین، حتما به اعداد و ارقام از من خیلی بهتر دسترسی دارین. واقعیت اقتصاد ما الان چند درصد دست دولته؟
والا خود دولت که ادعا میکنه کم، ولی با شبه دولتی و خصولتی ها بیش از 70% دست دولت.
تو دلیار هم بهش اضافه کنیم.
بله دیگه 80%
دست دولته. 80 درصد دست دولته. دانشجو سال اول اقتصاد میدونه یه چیزی داریم اسم کرادینگ آت، یعنی وقتی 80 درصد داری دست دولت یه تبعاتی داره، عملا بخش خصوصی نمیتونه بیاد جلو.
بله حالا ما همینو میگیم، به حال ما اصل 44 رو داریم.
و چند سال این وضعیت وجود داره؟
تو وقتی که این دیدگاه هایی که هست
نه چندین باشه. سال گذشته دیگه دهه 60 سال همین وضع داریم درسته؟
بله متاسفانه. بله متاسفانه.
خب بالاخره کی باید این وضعیت رو بگیم که آقای دولت نمیخواد دست بخش خصوصی رو بگیری، جلو پاشو نگیر بذار خودش را بره.
دقیقا
و کی باید این عوض بکنه این داستان رو؟
آقای دکتر پزشکیان، تیم اقتصادیش، آقای فرزین، آقای دکتر همتی و سایر تشکلاتی که به هر حال در دست دولت هست، اینا باید این اهتمام رو داشته باشن. ما رو از این
جسارت لازم میده یه سوال جدی ازتون بپرسن؟ ببخشید مگه دولت میتونه برخلاف قانون کاری بکنه؟
قانون تو اینجا دستشو نبسته.
یا قانون لازم داره یا نظارت کنید قانون رعایت نمیکنه. فکر کنم مهمتر از دولت مجلس باشه و بعد مجمع تشخیص.
بیاد دولت بیاد بگه من این کارو میخوام بکنم، ما قانون بهش میدیم. بیاد بگی من
خودتون در چارچوب طرح بدین. الان مسئله گاز و ناترازی انرژی و تأمین و اینها داریم. اینا چرا خود مجلس چرا پاپیش نمیذاره؟ میخواد من براتون سابقه شو بیارم. دولتی بود که برنامه 5 ساله ارائه نکرد، مجلس برنامه ششو خودش در حال طرح نوشتن. درسته؟ یک برنامه مجلس نوشته داده.
خب اینا رو ان شاء الله ما مد نظر قرار بدیم چش. ولی مطمئنن دولت، من احساس میکنم این از مداره، ولی حالا اینقدر درگیر مسائل عزل و نسبی و چیزای کوچیک است که یه ذره
جدا از عزل و نسبی سر ماه به ماه بعد حقوق این 4.5 میلیون کارمند و اون 4.5 میلیون بازنشسته و اینا رو عمره بده. بله اصلا وقت نمیکنه به این چیزا فکر بکنه.
اینم یه بحثیه.
درسته آید دکتر.
ولی ما انتظار داریم، ما انتظار تحول داریم. اول دولت هست، ما به عنوان مجلس، به عنوان کمیسیون برنامه‌بودجه این آمادگی رو داریم که هر امتیازی، هر قانونی، هر موردی که مجوزی میخواد ما کمک کنیم بهش بدیم.
خب من مثلا کلی پیشنهادها صندوق توسعه ملی داده که در قالب مثلا مالکیت دولتی اما به صورت بهره برداری خصوصی سهامی یه سری اتفاقات مثلا در حوزه انرژی رخ بده. خب این طرحا میاد میگن قشنگ خوبه، بعد اسم چیز قشنگ و خوب بعدم یادمون میره. چرا
ما اونایی که تشخیص بدیم واقعا در اون جهت اهدافیه که به هر حال کشورمون رو از اون مسائل مشکلات راهی میبخشه کمکش میکنیم، یه بخشی هم داریم همکاری باش میکنیم تو بودجه.
نکته دیگه باقی مونده دکتر بخوام بفرمایید؟
ارادتمندی من تشکر میکنم از شما که به این بحثای مهم میپردازید. خیلی خیلی
ببخشید، من خیلی سوال شفاف پرسیدم.
انشالله که تاثیرگذار باشه برای دولتیان و بخش خصوصی.
انشالله عزیزان کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه بودجه تو این ایام حواسشون باشه که هر یک کلمه‌ای که میگن
بله.
یعنی سفره خانواده سال آینده، سفره خانواده ایرانی سال آینده.
دقیقاً.
درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. بله.
تشکر میکنم، خدا
نگهدار. خداوندیم، خداحافظ.
آقای دکتر من ادامه صحبت شما رو بشنویم. یه مهمان دیگه هم داریم، ایشون هم آشنا هست شما میشن. آقای دکتر بغوزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران. ایشون هم که میشناسین که از اساتید شناخته شده به نام هستن. تلفنیشون رو خط اومدن، حرفایشون رو میشنویم. ادامه صحبت شما رو بشنویم.
من عرضم بود که خب فرمایشات عزیزمون رو توی مجلس شنیدیم. خیلی آدم خوشحاله که میگن آقا هر طرحی اگر باشه که بشه دولتی رو خصوصی و بهره‌وری و اینو بره بالا ما آماده هستیم. من عرض میکنم که عملا واقعا همین سوالی که من مثالی که زدم، واقعا الان مجلس حاضره که بیاد بهره برداری از گاز رو که الان انقدر گرفتار هستیم واگذار کنه به یه شرکت خصوصی و مردمی که شرکت سهامی عام من باشه، یه نفر نباشه. اگر حاضره من میگم پیشنهاد قزنفری رو رسما اعلام کرده عمل کنید، اجازه بهش بدید.
میگه مورد شه و در بقیه موارد هم میتونه الگو بشه دیگه، مورد شه و آقای دکتر بغضیان رو خط هستن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
خدا من از سلام از این خدمت شما دکتر پرویزیان.
چند وقت سعادت نداشتم خدمتون باشم، خوشحال شدم رو خط تلفن برنامه های دکتر.
خدمتتون هست
آقای دکتر. بحث بودجه 1404، البته من دیدگاه شما رو خوب قلم میزنید و اینا میخونم یاد میگیرم، ولی حالا میخوام یه مقدار برای شنونده ها صحبت بکنید. شما آقای دکتر آل احساق هم که میشناسید در استودیو حضور داره.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
زنده باشید.
مشتاق
دیدار.
خب آقای دکتر، ما امروز به طور مشخص تمرکزمون از بودجه 404 باشیم نرخ رشد، که این 8% الزامه، حالا میرسیم نمیرسیم، چرا نمیرسیم، چیکار باید بکنیم، چرا میگیم 8%، بعد تو لایحه بودجه بگه به اون 3.5 تا 4%. دیدگاهتون چیست در این زمینه؟
بله، البته من نتونستم به در واقع ابتدای برنامه منحرف بشم. ببینید، من معتقدم که به حال بودجه یه بخشی از اقتصاد کشوره، بخش خصوصی که الان برنامه‌ای ندارد که ما بتونیم اون رو مقایسه کنیم. این رشد هم رشدی است که حالا با توجه احتمالاً با یک سری معادلات اقتصاد سنجی برآوردی ازش صورت گرفته که حالا با ارقام بودجه ظاهراً این برآورد صورت میگیره. اینه که اگه پشت سر این قضیه رو ما داشته باشیم شاید بهتر بشه قضاوت کرد، ولی ما انتظار معجزه از بودجه نباید داشته باشه. بودجه یک صورت مالی دولته که من بخشی از اون جدیدی کشور رو تحت تاثیر قرار میده. اینه که من معتقدم حالا علی‌رغم این که حالا پیش بینی ها چی هست، ولی رسیدن به رشدهای 6-7% چیز بعیدی نیست. ما تجربه رو داشتیم، ما ضعفیاتمون در واقع عاطل مونده که نتونستیم مثل اون حفظ کنیم و رکودی رو رخ داده که اگر جبران بشه میشه همون رشدی که مد نظر سیاست گذار ما هست.
خب آقای دکتر گفتی شما از بودجه انتظار معجزه نداشته باشیم، ولی بودجه اگر منجر کسری داشته باشه و بره سراغ خلق نقدینگی یا روش های تامین مالی نامناسب و یا هزینه کرده غیر بهره ورانه، برعکس معجزه رخ میده تو اقتصاد.
دقیقا همینه، یعنی اون معجزه که ما میگیم معجزه خوب، ولی معجزه حالا برعکسش و اون فاجعه رو میتونیم از بودجه انتظار داشته باشیم. کسری بودجه‌ای که منتهی بشه به حالا بحثای نقد روش نقدینگی و اونم هدایت بشه فقط به سمت هزینه‌های جاری و نه تولید، مسلما تبعات منفیش گریبانگیر سفره مردم خواهد شد. یعنی از این جهت من میگم اون خدمت مثبتش رو ما اصلا چی میگن عطاشو به لواش میبخشیم، اصلا مثبت رو نمیخوایم، منفیه رو بدونیم دروشو بگیریم که این شرایط حالا یا تحریمی یا ما رو در واقع رکودی
چی کار بکنیم؟ راه حلی که شما توصیه میکنید که تبعات منفی نداشته باشه کسری بودجه برامون؟
من معتقدم که اگه رعایت هزینه ها بشه، چون هزینه ها رو معمولا الان هم خیلی به نوعی خوشبینانه نوشتن، هزینه ها تا یه درصدی هم میتونه مانوف بده و شنیدم مثلا تا 25% هم بعضی موقع امکانه گرفتن هست، ولی درآمده است که متاسفانه این باید با حالا بگیم با انشاءالله و اینجور چیزا پیش ببریم. بنابراین اون چیزی که
انشاءالله که درآمد محقق نمیشه آقای دکتر.
بله همینه دیگه، ولی میگم هزینه حتما انجام میشه،
انشاءالله محقق بشه، امیدواریم، ولی بالاخره در اقتصاد ما باید یه اعداد ارقام مطمئنی رو پیش بینی کنیم.
دقیقاً، من معتقدم که بودجه که امسال تنظیم شده با این رشدهایی که عملاً به خاطر بحث تورمی گذشته تازه بتونه خدمات قبلی رو ارائه کنه، به اضافه بحثای ارائه خدمات بیشتری که رشد داره، ولی درآمدها خیلی بهش امیدوار نمیشه شد. بنابراین بودجه تورمی رو من فکر میکنم میشه به این بودجه اصلاح کرد.
یعنی شما میفهمید که بودجه 1404 حداقل لایحه‌ای که هستش این به نظر بودجه تورم‌زا هستش.
بله، مثلا از ابتدا هم سالی که نکوز از بهارش پیداست، یعنی از ابتدا ما گفتیم با کسری است، ولی که همیشه بودجه رو بدون کسری و حالا با یه درآمدای بهتری روی کاغذ می آوردن. این نشون میده که خود دولت هم چندان امیدوار نیست که بتونه از هزینه ها کم کنه، ولی درآمدها رو بتونه افزایش بده که کسری رو بپوشون.
آیا تو در مورد مثلا کالاهای اساسی که گفته شده نرخ ارز مثلا یورو به نرخ مثلا مناسب متناسب با نرخ تورم اون موقع تخصیص داده میشه، این به نظرتون بیشتر اثر تورمی به افزایش قیمت کالای اساسی رو داره یا نه به نوعی در جهت شفافیت رفتن به سمت ارز تک نرخی و جلوگیری از رانت هستش، کدوم بیشتر خودشو نشون میده؟
به نظر من البته اون بحث تکلیفی رو نیومدن تعریف کنن که یعنی چی، ولی نرخ‌های ارزی که دیده شده و با روندی هم که ما الان میبینیم مسلماً هزینه تأمین کالای اساسی افزایش پیدا میکنه و این کالاها از همین الان هم توی بازار اندازه تورمیش باعث شده که تولید کننده ها قیمت‌ها رو شروع کنن به افزایش دادن.
یعنی هنوز بودجه 1404 در حد لایحه است و حرفه و تازه رفته تو مجلس، همین الان یه سری جا اثرشو گذاشت.
بله، هنوز در واقع اون کشاکش سیاسیش هم مونده دیگه، به هر حال ارقام تغییر میکنه، نماینده ها باید اون قسمت حالا اون حوزه انتخابش رو در نظر بگیرن، همین ارقام تو قسمت هزینه ها خودش رو افزایش میده و متوجه میکنه، بنابراین درآمده رو کسی زیاد چی میگن کاری نداره. اینه که مسلمان کسی بیشتری در انتهای لایحه ما شاهدش خواهیم.
بسیار سپاسگزارم. نکته باقی مونده آقای دکتر بفرمایید.
زنده باشین. فقط آرزو موفقیت داریم برای دولت محترم که بتونن این قضیه تنظیمایی هم که ظاهراً باید منتظرش هم باشیم که سنگین تر بشه با اومدن ترامپ، بتونن اون وعده هایی که مردم رو امیدوار کرده بودن رو عملی کنن.
خوش آشتم با تون گفتگو کردم. خدا نگهدار. ما یه مهمان دیگه هم داریم. آقای دکتر عزیزی عضو کمیسیون تلفیق بودجه، 1404شون رئیس کمیسیون تلفیق برنامه در واقع 5 سال هفتم هم بودن. حالا ما خواهیم میتونیم تلفیق کنیم این دوتا رو، بودجه 404 رو برنامه رو، چونشون جفتش هم بودن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
سوال اصلی
مردم عزیز ایران اسلامی،
خوشحال شدم دارم باهاتون گفتگو میکنم. نرخ رشد برنامه هفتم 8% بودجه 1404 چند درصد قرار بوده که در برنامه دولت در چارچوب برنامه هفتم باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر مردم عزیز و هفته بسیجم گرامی میداریم. روح همه شهدا شادتر انشالله. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست. تسلیت عرض میکنیم. فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه، چشم دل ار نظاره در مبدا منتها کند، مفتقرا متاب رو از در و به هیچ سو، زن که مثل وجود را فضه و طلا کند. محضر شما عرض کنم بر اساس قانون اساسی و قوانین مصوبه مجلس، اصل 110 قانون اساسی تصریح دارد بر سیاست های کلی، یعنی مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلی ابلاغ می شود. سیاست های کلی برنامه 5 ساله هفتم در 26 بند ابلاغ شده در 21/6/1401 و این بر سیاست ها به قانون تبدیل شده به عنوان قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران. در این قانون که بر اساس سیاست های کلی هست، مهمترین و شاخص های اقتصادی که وجود دارد بر اساس بند 1 همون سیاست ها که در جدول شماره 1 موضوع ماده 2 قانون برنامه هست، از فصل 1 رشد اقتصادی هست، ما متوسط رشد سالانه در برنامه 8% دیده شده. مردم عزیز می دانند که به حمد الله به لطف خداوند سبحان 7% منابع طبیعی جهان در ایران وجود دارد و این در حالی است که 1% جمعیت جهان در ایران وجود دارد. پس بنابراین نعمات الهی در این کشور بسیار فراوان هست و استحقاق